25 شام به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در بخش از همین ساعت برنامه این حق من است پخش می شود. اکنون خبرها. چین پس از انفجار در یک رستوران در کابل که در نتیجه آن دست کم 7 نفر از جمله یک شهروند چین کشته شدند است، طالبان خواست امنیت شهروندان آن کشور در افغانستان را تامین کند. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که پکن به گونه فوری از مقامهای طالبان خواسته که برای درمان زخمی ها اقدام کنند و تدابیر مؤثرتر برای حفاظت از شهروندان چین روی دست بگیرند. چین همچنین به شهروندان خود هشدار داده که از سفر به افغانستان خودداری کنند. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله روز دوشنبه در کابل را پذیرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که با برگزاری نشست درباره گرینلند در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس موافقت کرده است، موضوعی که بار دیگر تنش‌ها میان واشنگتن و اروپا را افزایش داده و واکنش منفی بازارهای مالی را در پی داشته است. گرینلند به عنوان بخشی از پادشاهی دنمارک با خودمختاری گسترده بزرگترین جزیره جهان است و دونالد ترامپ خواستار الحاق این جزیره به ایالات متحده شده است. آقای ترامپ روز دوشنبه در پیام در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد که گفتگوی بسیار خوب با مارک روت سرمنشی ناتو درباره گرینلند داشته و با برگزاری نشست میان طرفهای مختلف در داووس موافقت کرده است. او مشخص نکرده که منظورش از طرفهای مختلف چه کشورها یا نهادهایی هستند. آقای ترامپ در این پیام بار دیگر تاکید کرده که به باور او گرینلند برای امنیت ملی آمریکا و امنیت جهانی اهمیت حیاتی دارد و افزود که در این موضوع راه بازگشت وجود ندارد. با گزارش رویترز، طبق سندی که امروز سه‌شنبه نشان داده شد، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه پیشرو نشست اضطراری درباره ایران برگزار خواهد کرد. هدف از این نشست بررسی خشونت نگران کننده علیه معترضان اعلام شده. در نامه‌ای که از سوی سفیر آیسلند به نمایندگی از گروهی از کشورها از جمله جرمنی و بریتانیا ارسال شده و رویترز آن را مشاهده کرده است، آمده برگزاری یک نشست ویژه ضروری است، زیرا وضعیت از اهمیت و فوریت بالای برخوردار است، به ویژه به دلیل گزارش‌های معتبر درباره خشونت شدید، سرکوب معترضان و نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر در سراسر این کشور. سازمان ملل متحد تایید کرده که این نشست ویژه روز جمعه برگزار می‌شود و تاکنون 21 کشور از این طرح حمایت کردند. در اخیر هم دو خبر ورزشی. تیم ملی فوتسال افغانستان در دومین بازی دوستانه نیز تیم ویتنام را شکست داد. این بازی عصر امروز در ویتنام برگزار شد. با نتیجه 5-2 به نفع تیم افغانستان به پایان رسید. تیم ملی فوتسال افغانستان روز یکشنبه تیم ویتنام را با نتیجه 5-3 شکست داده بود. این بازی ها در چارچوب آمادگی برای رقابت های جام آسیایی فوتسال برگزار شده. رقابت های جام آسیایی فوتسال 2026 از 7 تا 18 مایه دل و به میزبانی اندونزیا برگزار می شود. و تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان فردا چهارشنبه در یک بازی بین‌المللی با تیم زیر 19 سال تانزانیا روبرو می شود. این 30 بازی کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی های جام جهانی است. افغانستان روز یکشنبه وست‌اندیز را شکست داد و پیش از آن در برابر آفریقای جنوبی برنده شده بود. تیم های افغانستان، وست‌اندیز، آفریقای جنوبی و تانزانیا در گروه دی بازی می کنند. این جام با میزبانی مشترک زیمبابوه و نامیبیا راندازی شده.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه این حق من است از رادیو آزادی خوش آمدید می گویم. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان اعلام کرده که پرورشگاه‌های دولتی در تمامی ولایت‌های افغانستان فعال شده و کودکان از پرورشگاه‌های خصوصی برای پرورش و آموزش به این مراکز دولتی منتقل می‌شوند. سمیع الله ابراهیمی سخنگوی این وزارت می‌گوید تاکنون 60 پرورشگاه دولتی فعال شده و حدود 10,000 کودک دختر و پسر به گونه جداگانه تحت آموزش و نگهداری قرار دارند. در مقابل مسئولان برخی از پرورشگاه‌های خصوصی در کابل گفتند که به گونه شفاهی از سوی طالبان دستور دریافت کردند که مراکزشان بسته شود و نسبت به پیامدهای اقدام بر وضعیت کودکان و کیفیت آموزش ابراز نگرانی کردند. این در حال است که پیش از این پرورشگاه رایان که از سوی شفیق مرید آوازخوان افغان حمایت مالی می‌شد نیست بدون اطلاع قبلی بسته شد. پرورشگاه‌های خصوصی در افغانستان در سال‌های گذشته در کنار مراکز دولتی با حمایت برخی افراد از جمله هنرمندان و نهادهای مدنی ایجاد شدند و مسئولیت سرپرستی، آموزش و تأمین نیازهای اولیه شمار از کودکان یتیم و بی سرپرست به عهده داشتند. انتقال اطفال بی سرپرست به ویژه دختران به پرورشگاه‌های دولتی تحت کنترل طالبان چی نگرانی‌های را ایجاد کرده و چی پیامدهایی را میتونه به بار بیاره؟ در برنامه امروز این حق من است از رادیو آزادی در این مورد گفتگو میکنیم. میمان برنامه ما آصف جان استانگزای هستند، فعال حقوق زنان و فعال مهاجرین و همچنان آگاه امور اقتصادی. آصف جان سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و در این برنامه همراه ما هستین. من مدیون شما هستم. اولتر از همه دلیل اصلی حکومت طالبان برای فعال کردن پرورشگاه دولتی و انتقال کودکای بچه و دختر از مراکز خصوصی به نظر شما چی بوده میتونه؟
سلام، وقت شما بخیر. انشاءالله که خوب صحتمند باشین و همه شنوندگان عزیزی هم که صدای من رو میشنوند سلام خود تقدیم میکنم. به هر حال در مورد موضوع مهمی که در حال حاضر اتفاق افتاده صحبت میکنیم، بحث این که دختران یتیم یا به هر حال کسانی که بی سرپرست هستن چه چیزایی باعث این تغییرات و این مسائل شده. اولا باید بگم که وقتی مراکز در واقع میشه گفت بسته میشن، یک نوع حمایتی که در واقع قبلا وجود داشته اینا خودش از بین میره و باعث میشه که به هر حال این کودکان و این دخترها یا هر کسی که هستن قبلا در یک محیطی که یک محیط نگهداری و امنیت براشون بوده، فضای آموزش، حمایت، امید بخشی برای رشد و توانمندسازیشون به شما بیاده، اینا ناچار بشن به خانواده برگردن که شرایط نگهداری مناسبی رو نداشته باشن و در معرض شاید خشونت، شاید هم سوء استفاده و خیلی مسائل دیگه اتفاق بیفته که همه این موضوعات میتونه منجر به ازدواج اجباری، محرومیت از آموزش و افزایش آسیب‌های اجتماعی و روانی و جسمی بشن. ولی حالا سوالی هست که به هر حال این مراکز که هستش سوال تام فکر چرا فعال شده؟ درسته این چرا منظور نیست که چرا بسته شده یا چرا فعال شده؟
من منظور می است که هدف اصلی طالبا چی بوده میتونه؟ برخ نگرانی ها ای هم است که طالبا می خواهند بر اساس روش خود این کودکا را تحت نظارت خودشان به خواست خودشان اینا را آموزش پرورش بتن. ای در حال است که شما خودتان می دانین در افغانستان دخترای بالاتر از صنف ششم حق آموزش ندارن و همچنان نظام آموزشی در افغانستان گفته می شه که ممکن این کودکا اگر بچه هم هستن یا دختر هستن بیشتر به طرف یکی از نگرانی ها همی افرادگرایی هم است. در این مورد من پرسیدم.
خب دقیقاً بحث اصلی کهش کنترل ایدئولوژیکی و اجتماعی است. یعنی که این نظام حاکم کلا تلاششون این است که همه جنبه‌های زندگی اجتماعی را مطابق با حالا گفت تفسیر سختگیرانه یا محافظه‌کارانه خودشان که از دین و سیاست تنظیم کردن و همون شکلی را به پیش ببرن. یعنی پرورشگاه‌ها و مراکز آموزشی خصوصی که ممکن است مثلا دیدگاه متفاوتی را داشته باشه یا آموزش‌هایی که به اصطلاح مدرن‌تر است، آزادتر است، اینا را به عنوان یک تهدید می‌شمارن و در از میشه گفت که اینا از طریق بسته کردن این مراکز می‌خوان کنترل بیشتری را روی محتوای مثلا آموزشی تربیتی کودک‌ها داشته باشن و ایدئولوژی فکری خودشان تحمیل کنن. از طرف دیگه میشه گفت خود آزادی دختران هم از این طریق دوباره محدود میشه. حالا در کل پرورشگاه شامل دختر و پسرها هستش ولی به این شکل میشه گفت که این نظام حاکم به طور کلی میخواد که محدودیت بیشتری بخواد داشته باشه و این دخترها را به هر حال از دسترسیشون به آموزش و فرصت‌ها کلن جلوگیری کنن و همون نقش سنتی رو که برای خانه محوری هست به همون رو به همون سمت اینا رو سوق بدن. و از طرف دیگه مسئله بعد میتونه کنترل اجتماعی و سیاسی باشه، یعنی که وقتی که با کودک ها و خانواده ها این نظارت اتفاق میفته، یک نوعی حفظ قدرت میکنن نه و جلوگیری میکنن از اینکه کدام گونه مخالفت اجتماعی باشه، مخالفت فرهنگی باشه. یعنی نسل جوان رو میخوان کنترل کنن تا با این کنترل نسل جوان آینده سیاسی و اجتماعی افغانستان کلا مثلا به دست خودشون بگیرن. یک هدف هم این میتونه باشه. و بحث بعد هم کلا پرورشگاه و مراکز آموزشی و خصوصی و همه اینا اکثرا خب شما هم گفتین مثلا یا میتونه تحت حمایت سازمان بین‌المللی باشه یا به هر حال آوازخوانایی که شما گفتین یا نهادهای حقوق بشری، اینا به هر حال زمانی که تحت حمایت از اینا هست اکثرا اینا پیامش متفاوت از این حکومت حاکم است که به کودک‌ها منتقل میشه. برای همین اینها را یک نوع تهدیدی برای مشروعیت و کنترل خودشون میبینن.
آصفه جان بفرمایین اگر میخواین که جمله تانو به پایان برسانین بفرمایین، مایک از شماست.
بله. حالا اینها این کودکا رو تحت نظارت خودشون قرار میدن تا به زعم خودشان به فکر خودشان برای حفظ پاکی فرهنگی و دینی و اینا که در واقع اینا رو از آموزش هایی که ناهمسو میتونه باشه اینا رو جلوگیری کنه و یک نوع نظارت سختگیرانه ای را برای اینکه جلوگیری کنن از شکل گیری مثلا فکرهای غربی یا مخالفت یا همه اینا تا یک نوع بازآموزی جدید باشه، یعنی روی کودکا دوباره یک سیستم فکری جدید بخواهند.
آصفه جان شما خودتان آگاه امور اقتصادی هم هستین، با در نظر داشت شرایط اقتصادی افغانستان با آنچه که شما هم از قطع کمک ها یاد کردین، آیا به نظرتان طالبا منابع کافی دارند که این اداره های دولتی را که در سرنوشت کودک ها رقم میخوره به گونه مؤثر این پرورشگاه ها را تامین کنه؟
خب سوال خیلی خوبی را پرسیدین. واقعیتا خب خبر داریم که شرایطش جالب نیست، خصوصا اینکه وضعیت منابع مالیشون اگه بگم اینکه وضعیت اقتصادی افغانستان است که کلا اقتصاد افغانستان خیلی دچار تحریم‌های گسترده شده، کمک‌های بین‌المللی قطع شده، بانک‌ها خودشون با نقدینگی روبرو هستند، درآمد دولت بسیار محدود شده و همه اینها. و دوم اینکه به هر حال بیشتر این منابع مالی که اگه این نظام هم دارن بیشتر از روی عوارض داخلی و مالیاتایی که میگیرن یا به هر حال بگیم که حمایتایی که بعضی از کشورها براشون دارن میکنن، کمک‌های غیر رسمی و کمک‌های مردمی که اینها در واقع کافی نیستن، یعنی چیز زیادی نیست. و با توجه به بحران‌های اقتصادی همه تحریم‌ها منابع کافی را به احتمال خیلی زیاد ندارن. من نمیتونم 100% بگم حتما ندارن، ولی چیزی که دیده میشه با توجه به شرایط همه اینها اینا نمیتونن از عهده ای از اینا بر بیاین و از طرف دیگه میخوان کنترل کامل روی فعالیت‌ها داشته باشن و این نگرانی تاثیرگذاری نهادهای خارجی و غیر دولتی رو ذهنشون دارن. برای همین به نظر میرسه که طالبان نه تنها منابع مالی کافی رو برای حمایت ندارن، اما اولویت اصلیشون به هر حال دنبال از هستن که بیشتر به هر حال به اون سمت جلوگیری کنن از اون ناهمسویی و از همین طریق میخوان اینا رو بیشتر تحت کنترل خودشون بگیرن. و از طرف دیگه تمام منابع مالی که این نظام داره بیشتر اولویت‌هاشون روی بخش امنیت و کنترل‌های سیاسی متمرکز کردن و قطعاً که این موضوع در اولویتشون هم نخواهد بود.
در پرورشگاه‌ها کودکایی که انتقال می‌یابن حتماً اونا در سنین هستن که باید آموزش ببینن. کیفیت آموزش در پرورشگاه‌های دولتی نسبت به خصوصی به نظر شما چی تفاوت‌هایی را خواهد داشتی بار؟
بله، کیفیت آموزش در بخش‌های به اصطلاح دولتی نسبت به خصوصی خب طبعاً که تفاوت‌های خیلی خاص خودش داره. شما در جریان هستین که به هر حال در افغانستان متأسفانه که بیشتر کسایی که حالا البته اول در مورد مسائل خصوصی میگم، پرورشگاه خصوصی چون اینا از طریق نهادهای غیر دولتی کمک‌های بین‌المللی بینا میشه، امکاناتشون بهتر بوده و معلمایی که در واقع آموزش میدن برنامه‌های متنوع‌تر میدن، آموزش دیجیتال هستن، به هر حال اون فضای آموزشیشون امن‌تره، شرایط بهداشتی بهتر هستش و به جز اینکه حالا آموزش رسمی میده احتمالا خدمات جانبی مثل مثلا مشاوره روانی، فعالیت های هنری، ورزشی، آموزشی، همین رو دارم. ولی در مدارس دولتی افغانستان متاسفانه به خاطر کمبود بودجه، مشکلات زیرساختی، کمبود معلم، امکانات آموزشی ضعیف‌تر، همیشه خیلی دچار چالش‌های خودشون بوده که مکاتب دخترانم که در جریان هستیم به چه شکلی روان است. و از طرف دیگه کلا فضای مدارس دولتی خیلی وقتا به خاطر همین کمبود بودجه و کمبود امکانات و نبود اون مدیریت خوب، هیچ وقت اون فضایی را که به هر حال اون بخش خصوصی داشته را نداشته. و وقتی کودکان از بخش خصوصی به اون بخش منتقل میشن، با احتمال خیلی زیاد که با افت تحصیلی مواجه میشن. و از طرف دیگه و این انتقال از یک طرف دیگه میتونه یک نوع از دست دادن فرصت باشه، چون که فرصت های آموزشی بهتری بوده بخش خصوصی و اینا حمایت بیشتری بودش و اینا همشون در واقع حذف میشن، و خصوصا برای دخترها که وضعیت خیلی نگران کننده است.
پس شما به این باور هستین که این اقدام میتونه باعث محدود شدن فرصت های یادگیری متنوع و خلاقانه برای کودک ها شوه؟
دقیقا.
خب آصفه جان تشکر که همراه ما هستین. ما یک بار دیگر به شنونده های رادیو آزادی بگویم که برنامه این حق من است را از رادیو آزادی میشنون، و آصفه جان استانگزی فعال حقوق زنان، فعال مهاجرین و همچنان آگاه امور اقتصادی را ما با خود در برنامه دارم، و در رابطه با اقدام جدید حکومت طالبان در افغانستان صحبت میکنیم که گفته کودکانی که در پرورشگاه ها اونا فعلا مصروف آموزش و پرورش هستن، از پرورشگاه های خصوصی به دولتی انتقال میابن، و گفته شده که حدود 10,000 کودک بی سرپرست و یتیم در 60 پرورشگاه دخترها و بچه ها به گونه جداگانه آموزش و پرورش خواهند دید. خب آصفه جان، من میخواستم از شما ایره هم بپرسم که انتقال این کودک ها از پرورشگاه های خصوصی که در او جهت من عادت کردن با محیط، با معلمایشان، با کارمندا، امی کودک ها خو یک جای وقتی که فکر میکنن امن هستن، اوجه طبعا خانهشان میباشه، اوجه طبعا با او انس هم میگیرن، این چقدر میتونه که تأثیر بگذاره بر روان و روحیشان، و چی تأثیر خواد داشت که اینا به یک بارگی گرفته میشن و انتقال میابن به پرورشگاه های دولتی که تحت نظارت طالباست؟
خب به هر حال این موضوع واقعا حساس و مهم از یک طرف، یعنی که این انتقالات مخصوصا برای کودک ها که حذف کردن یک سری موارد برشون آسان نیست، یک سری تاثیرات دارن که یکیش هم احساس ناامنی و استراب است، چون به هر حال به یک جای عادت کردن، یه دفعه تغییر بشه یک نوع اصالت و ثبات بی ثباتی احساس میکنه و میتونه باعث استراب بشه، استرس بشه و ترس از آینده، و یا مخصوصا حمایت ها که مثلا کم بشه، حمایت هایی که به هر حال دوجه ها امکانات بیشتر بود، امکانات کمتر میشه، حمایت های عاطفی و اجتماعی از طرف دیگه هم کم میشه. به هر حال ممکن است او قسم که برخوردها ارتباطاتی که بودش به خاطر از که امکانات و شرایط بهترتر بود، اینجا دیگه این حمایت های عاطفی و اجتماعی و مالی هم دست میره، و ممکن است بخش یادگیری از اینا برای این چیزی را آموزش میبینن و یک نوع اختلال در بخش رشدشان باشه، یعنی که خودم تغییر معلم یک جور باعث میشه که روش آموزششان هم متفاوت بشه، و همین روش آموزشی دوباره یک تاثیر دیگه روش میبینن، چون به یک شکل اینا عادت کردن، ممکن است باعث افت تحصیلی یا مثلا انگیزشان کم بشه. و از یک طرف دیگه وقتی یک کودک به اجبار از یک جای به جای دیگه انتقال پیدا میکنه، طبیعی است که احساس بیتوجهی بهشان شکل میگیره و خیلی آسیب پذیرتر میشن، و اگر حمایت روانی و عاطفی اینا نباشه که مطمئنا نیست، مشکلات روانی مثل افسردگی، استراب و شاید هم حتی اختلالات رفتاری ایجاد شود با همه این مسائل، که اینا ممکن است در شرایط، یعنی یک سری چیزا در کوتاه مدت سریعا خودشون نشان بده، یک سری در میان مدت و یک سری در بلند مدت.
اینجا از سرنوشت دخترای بیشترشان تحت سن هم صحبت میشه، خودت منعیسی یک دختر جوانه که در یک جامعه فعالیت میکنی، پیشرفت کردی، تحصیل کردی، اکنون هم در یک فضای باز کار میکنی، کس نیست که مانید باشه، محدودیت های بالای خودت وزن نشده. ایجا سرنوشت او دخترها را وقتی که میبینی که در یک سرنوشت روشن اینا قرار ندارن، خودت چی احساس میکنی آصفه جان؟ مثلا با این دخترها چی خواهد شد وقتی که طالبان محدودیت وضع کردن، از صنف ششم به بالا دخترها اجازه آموزش ندارن، دخترکایی که در پرورشگاه هستن وقتی که انتقال میابند در پرورشگاه دولتی، چی فکر میکنی؟ به نظر خودت با اینا چی خواهد شد؟ سرنوشت از اینا چی گونه رقم خواهد خورد؟
واقعا خیلی سوالی پرسیدین که دل هر کسی رو به یک نوع درد میاره. من حالا نه تنها خودم، از بر که مثلا در کشور آلمان و زندگی میکنم، خیلی از آلمانی ها رو میبینم یا خیلی از مهاجره که دمیده بزرگ شدن یا دارن زندگی میکنن، میبینم که واقعتش مثلا خیلی از مسائلی که در حال به اینجا وجود داره، وقتی مقایسه میکنم با کسی که در اون طرف هست، میبینم که واقعا چقدر ما عقب افتاده هستیم در این مسائل و چقدر هنوز جا داره تا ما به هر حال یک سری دغدغه هایی که به هر حال مردم ما دارن به اینجا دیگه مثلا اونا حل شدن. و واقعا قلب آدم به درد میاد و از یک طرف هم گفتم غم و درد به هم میخوره که به هر حال ابتدایی ترین حقوق انسانی مثل آموزش، آزادی و امنیت، همین رو مثلا وجود نداره که اینا یعنی در او جامعه به عنوان یک امتیاز در نظر گرفتم، ولی در حال که اینا یک حقوق ابتدایی است، یعنی باید باشه، نه اینکه به عنوان یک امتیاز به کسی اگه داره یعنی خیلی خوب، اگه نداره که به هر حال یعنی نداره، ولی این به عنوان یک امتیاز نباید باشه، بلکه به عنوان یک حق ابتدایی باشه که متاسفانه نیست. و از یک طرف دیگه گاهی وقتا خیلی به این مسائل عصبی میشم به خاطر از اینکه این ظلم و نابرابری رو میبینم که یک سیستمی به وجود آمده که به خاطر فقط داره تمام تلاشی است که رشد و شکوفایی دخترها رو بگیره، او هم فقط بخاطر جنسیتش و حق یادگیری، حق انتخاب و اونا رو بخوایم از اونا بگیره که واقعا غیر قابل قبول است که واقعا آدم فکر کنه. و گاهی وقتا یه احساس به خودم حداقل به وجود میاد که این فرصتی که حداقل برای من داده شده که دارم در اینجا در شرایط بهتر تحصیل میکنم، زندگی میکنم، کار میکنم، باید تا جایی که من و امثال من و کسای دیگه که در اینجا هستن بتونن حداقل کاری که میتونن بکنن، حتی اگه بیشتر نه، اگر یک نفرم در اون طرف میشناسن بتونن یک کمکی برش بکنن و حداقل اگه کار دیگه نیتون یک صدایی برشون باشه. این به نظرم خیلی مهم هستش و به هر حال اونها در یک دام اتفاق گفتن که دام خشونت هست، دام فقر هست و دام ناآگاهی هستش که اینا را در واقع وقتی که آموزش داده نشه این به همین سمت بیشتر میره، آیندهشون محدود، پر از ناامنی، پر از ترس و در جامعه‌ای که دختراش نایده گرفته میشه، نیمی از توانمندی های از او جامعه هم یعنی در واقع فلج میشه، محروم میشه. و همه اینها در واقع میشه گفت که وقتی همه اینا آدم میبینه یک سرنوشت نه تنها برای خود دخترها، بلکه برای کل جامعه افغانستان و در کل برای کل همچیزی که آدم میبینه یک سرنوشت تاریکی رو میبینم و خیلی قلب آدم به درد میاد وقتی که به هر حال میبینی که چیزهایی که ازشان گرفته شده اینا کدام امتیاز نبوده، حق ابتداییشان بوده. این حقوق ابتدایی یک انسان است که بخواهد به چه شیوه زندگی کنه یا به چه شیوه درس بخونه یا چی درس بخونه، کجا بره، کجا، اینا حقوق ابتدایی آدم هست، نه یک امتیاز. وقتی اینا رو آدم میبینه واقعا خیلی متاثر میشه و واقعا یعنی خیلی عشقش خیلی واقعا میاد، خیلی سخته.
بله، تشکر آصفه جان. امروی ما باشین، یک وقفه خیلی کوتاه میگیرم و برمیگردم با شما به صحبتهای خود در برنامه ادامه میدم.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید مهم ایرادی جدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. من فرشته نگاه هستم، میزبانتان در برنامه امروز این حق من است. در این برنامه آصفه جان استانکزی، فعال حقوق زنان، فعال مهاجرین و همچنان آگاهی امور اقتصادی را میمان خود دارم و صحبت میکنیم در رابطه با تصمیم تازه حکومت طالبا برای انتقال کودکان بی سرپرست و یتیم از پرورشگاه های خصوصی به پرورشگاه های دولتی تحت نظارت طالبا. خب آصفه جان تشکر که همراه ما هستی. خودت گفتی که چی احساس بر خودت منعیسه یک زن پیش میتن وقتی که در رابطه به سرنوشت او دخترای فکر میکنی یا میاندیشی که اونا ناچار هستن که به پرورشگاه دولتی برن و ممکن با چی پیامدهایی روبرو شوند. سازمان های حقوق بشری و بین المللی چی عکس العمل های میتونه به این تصمیم داشته باشن؟ این تصمیم چقدر میتونه که یعنی باید توجه از اونا را جلب کنه یا ای که سازمان ها تنها در کلیات بر حقوق بشر میپردازن به این جزئیات که مثلا امروز پرورشگاه ها با مشکل روبرو هستن به این نخوان پرداخت؟
خب واقعش موضوع سازمان های حقوق بشری به هر حال یک از موضوعات کارشان هستش، یعنی یک از کارهایی که باید انجام بدن همه ابراز نگرانی و محکومیت، چون این سازمان ها در بیانیه رسمی خودشان بسیارن چیزا رو محکوم میکنن و این یعنی یک از کارهایشان هست ابراز نگرانی و چیزایی که به هر حال مطابق با مسائل حقوق بشری نیست اینا را باید محکوم کنن و از طرف دیگه میتونن حتی فشار بیارن و روی دولت یا حکومت با ابزارهای دیپلماتیکی، البته رسانه‌ای، کمپانی مثلا عمومی، این کار رو میتونن انجام بدن. ولی تا اینکه تا الان اینا انجام ندادن، خب یک بحث دیگه هستش یا حتی یک کار دیگه که اینا میتونن انجام بدن، اینا فعالایی که در سازمان هستن اینا رو خودشون مستندسازی کنه و حداقل به نهادهای بین المللی و دولت ها و افکار عمومی اینا رو ارائه بده، یعنی نمونه در خاموشی موضوع پنهان باشه و تمام بشه. یک سری امکانات دیگه هم میتونه باشه که به هر حال تلاش کنن تا از طریق نهادهایی که مستقل هستن یک نوع حمایت های حالا انسان دوستانه داشته باشن، یا یک به هر حال اینم در نظر بگیریم که خود این سازمان ها همه کارا رو که گفتم میتونن انجام بدن، منتها در شرایط فعلی افغانستان و سازمانی که در درون افغانستان هستن با محدودیت های خیلی شدیدی مواجه هستن، مثل همون فشار و تهدیدهای امنیتی. میتونم بگم که محدودیت دسترسی رو به مناطق و به کودک ها بده، یا مثلا حتی امکان ای باشه که اگه مثلا همکاری نکنن با نظام حاکم تهدید خیلی زیادی رو بگیرن. به همین خاطر این سازمان ها اینا را در واقع نکستن در نظر نگیرن، میتونن و مثلا در نظر تا حدود شاید اونایی که در جریان هستن آگاه شدن کاری کرده باشن و خیلی کار دیگه هم میشه انجام داد، اما در حال حاضر به خاطر این فشار و تهدیدهای امنیتی و همه اینها یک نوع محدودیت خیلی زیادی دارن که نمیتونن خیلی صدا بالا کنن.
و خود پرورشگاه خصوصی چیگونه؟ مثلا ما با برخی از مسئولینشان صحبت کردیم، اونا گفتن بر ما که برشان بگونه شفایی گفته شده که باید این پرورشگاه ها را بند کنن. یکی از مسئولین شفیق مرید است، یکی از آوازخوانای افغان، که از سوشال میدیا یا شبکه های اجتماعی استفاده کرد و آمد گفت که با این تصمیم مواجه شده و پرورشگاه رایان بند شده که خودش تمویل مالی میکرد. خودت فکر میکنی با در نظر داشته وضعیت ای مسئولین پرورشگاه خصوصی میتونن کار کنن به ای که تصمیم طالبا تغییر کنه، یا مطور که خودت میگی که سازمان های حقوق بشری و بین المللی زیاد گزینه ندارن پس اینا هم ندارن؟
خب واقعتش میشه گفت که اولی رو باید بگم که کلن چه کار میشه انجام داد و بعدی که این کارا میتونه مؤثر باشه یا نه. خب همون مستندسازی دقیق و شفاف یک بحث اصلی است که یعنی کلی فعالیت ها، دستاورد ها، خدمات، مثلا همه اینا رو باید مستندسازی کنه و بعد این تعامل گفتگو رو با مسئولان باید داشته باشه، یعنی باید کار انجام بده. این نتیجه چی هست بحث دیگه هستش، ولی کلا باید کانال ارتباطی که با دولت میتونه باشه، با کسایی که در این موضوع دخیل هستن، این کانال ارتباطی را به خاطر تعامل بیشتر باید داشته باشه با این مسئولین. و از طرف دیگه میتونن که همو رسانه ها یا جلب حمایت جامعه را از طریق همو رسانه های محلی بین المللی برای که به هر حال این اطلاع رسانی عمومی درباره خطرات بسیجان پرورشگاه داشته باشن و یک نوع همکاری را مثلا با دیگر پرورشگاه دیگه ای که حالا پرورشگاه خیلی هستن به خاطر که صدایشان شنیدتر بشه اینا به شکل یک ائتلاف میتونن با هم دیگه کار کنن و یا همون سازمان های بین‌المللی که قبلا بهش اشاره کردیم با اینا ارتباطات بیشتر داشته باشن تا به هر حال یک نوع کارای انجام بده. ولی حالا سوالی است که آیا میتونن این تغییر به وجود بیارن یا نه. در کل اولا که در مورد مسئولین و نهادهای دولتی میگم که کلا در ساختار طالبان تصمیم گیری ها خیلی متمرکز از بالا به پایین است و نهادهایی که دولتی مستقل هستن کمتر در بخش نفوذ دارن، یعنی که کلن مسئولی محلی یا دولتی که تحت کنترل طالب هستن کلن هیچ گونه اختیار در مورد تغییر سیاست کلان ندارن، چون اینا از همو بالا به پایین سیاست ها اتفاق میفته و در سطور پایین تر یعنی کلن هم گفتگو یا هر چیزی هم شاید خیلی تاثیرگذار نباشه، چون میگه که مثلا ما کاری نیستیم، از بالا دستور آمده، رهبرشون اسمشون فراموش کرده، اونا مثلا فلان گفه گفته یا به این شکل. اینا پس گفتگو با خود ای طالبا من فکر میکنم در سطح پایین هیچ فایده نخواهد داشت و در سطح بالا هست اگه کدام نتیجه هم داشته باشه. دوم بحث سازمان های بین المللی هستش که فشار سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیکی همه اینا ممکن است باعث ازی بشه که یک نوع بازنگری رو بخواهند تصمیماتشون داشته باشن، که البته شاید بگم که مثلا کمک های انسانی یا کمک های مالی میتونه یک اهرم به تغییر باشه، که البته نمیگم 100%، ولی خب میتونه مؤثر باشه. و اگه این صدای اعتراض و آگاهی عمومی و نفهم رسانه و اینا هم یعنی بالا بره این هم میتونه تاثیرگذار باشه. ولی مجموعتا تصمیم طالبا خودش عمدتا سیاسی و ایدولوژیک هست و تغییر ازی یک نوع فشار مستمر و همه جانبه نیاز است، یعنی صرفا از یک سمت امکان پذیر نیستش، مگر اینکه با شکم زنجیره همه اینا با هم دست به دست هم بدن.
و آصفه جان به نظر شما چی اقدامات باید انجام شوه اگر حتی در انتقال از امی کودکا تا از آسیب‌های احتمالی به این کودکا جلوگیری شوه، حتی اگر حکومت طالبا با همی محدودیت ها با همی منابع کم اگر این کودکا را انتقال داده و چی محیط را بر از یا فرام کنه، کدام نکات باید در نظر بگیره به نظر شما که اما کودکا آسیبای احتمالی برشان وارد نشه؟
خب در بحث انتقالشون ما گفتیم چه آسیبهایی را ممکن اتفاق بیفته. اولا به نظرم این کودکا را باید قبل از اینکه انتقال بشه باید از نظر روانی اینا را آماده کنه، یعنی میتونه جلسه بمونن تا اینا را به هر حال به اون شیوه هایی که امکان پذیر است از نظر ذهنی آماده کنه، برشون موضوع را توضیح بدن. حالا خب طبعا در سنین خیلی مختلف و متفاوتی هستن، اگر مثلا سنش هم کوچیک‌تر است بهتر است به شکل قصه برشون گفته بشه، اگر بزرگتر است خب به هر حال موضوع برشون توضیح و تشریح بدن. و این ارتباط بس دوم اینمی ارتباط نمیتونم که بین همین پرورشی قبلی بوده حالا پرورشی جدید میخوای برم این ارتباط و پرورشی قبلی حفظ بشه، مثلا با معلماش با کارکنان قبلیش، حالا هرچند محدود ولی به هر حال یک دفعه کلا نباید یک دفعه قطع ارتباط باشه، باید ارتباط ها از نظر رابطه عاطفی و اینا باید وجود داشته باشه. و دیگه ای که به هر حال محیط جدیدی که قرار است بره مکتب یا خانواده یا هر چیز دیگه اینا باید ببینن که چقدر واقعا محیط دوستانه هست، بدون خشونت هست. اینی مسائل هم باید کامل در نظر بگیره که خود کودک ها در اون دو احساس ارزشمندی و احترام میکنن. و یک نوع کار دیگه هم که میشه کرد اینه این موضوع پیگیری هم بشه، یعنی نه صرفا وقتی کودک ها انتخاب رفته که کلن ارتباط هم بشه، باید اگر بتونن یک تفاهمی را ایجاد کنن که پیگیری اتفاق بیفته که واقعا به چه شیوه هست میتونه موثر باشه و کلا انتقالش مرحله به مرحله باشه. به نظرم که کودک همون زمان کافی برای سازگاری با محیط داشته باشه و همه اینا دست دست هم بده تا به هر حال آسیب کمتری وارد کنه.
تشکر آصفه جان. یک بار دیگر به شنونده های رادیو آزادی باید بگویم که برنامه این حق من است را میشنون و در این برنامه آصفه جان استانکزی فعال حقوق زنان و مهاجرین و همچنان آگاه امور اقتصادی را ما با خود داریم. آصفه جان، امی پرورشگاه های خصوصی را برخی هموطنای خود ما، برخی از نهادهای حقوق بشری، برخی از نهادهای مدافع حقوق کودکان اینا تمویل میکردن. آیا فکر میکنین که راه و چاره بر از این نهادها باشه که دوباره بتونن با در نظر داشت همی چوکات را که طالبا برش تعیین میکنن اینا بازم به می کودک ها برسن، از اینا یاری کنن؟ فکر میکنین که طالبا بگذاره که این کسایی که تنبیل کننده بودن باز هم بتونن دسترسی داشته باشن به این کودکان، و اگر بتونن این چقدر میتونه که تاثیر مثبت بر زندگی از این کودک ها داشته باشه؟
و خب به هر حال بحث چیزی که شما اشاره کردن، واقعتش میشه گفت که نظام حاکم یک چارچوب داره که این چارچوبایشان خیلی سفت و سخت است، ولی خب به هر حال به نظر من در قدم نخست اولا باید این حمایتایی که هستش، حالا همین حمایتایی که به هر حال راه چاره که نهادا بتونن به کودک ها برسه، این اولا به شکل حمایت غیر مستقیم بعدی همکاری ادامه داشته باشه. مثل کمک های مالی به خانواده اینا اگه دارن، یا مراقبه یا حمایت از اون معلم و مربی هایی که دارن تدریس میکنن، یا مثلا به هر حال به جایی که کلا تمرکزشون فقط بر روی پرورشگاه باشه، به نظرم در خود او جامعه و خانواده ای حمایت ها اتفاق بیفته، چون اینا میشه که یه حمایتی که او حمایت رسمی نیست ولی خب میتونه تأثیر گذار باشه. و اینکه به هر حال هرچند که من فکر میکنم در مجموع در پاسخ هم سوالتن که آیا اینا اجازه خواهند داد یا نه، کلن طالبا نسبت به هر نوع نهاد خارجی غیر دولتی حساس است و اینا باید فعالیت هایشان از نظر از اونا باید در چارچوب ایدئولوژیک سیاسی خودشان باشه، که من فکر میکنم فعالیت پرورشگاه به شکل رسمی رو گسترده تحت نظارت شدید یا ممنوع خواهد شد، یا اینکه تحت یک نظارت فوق‌العاده شدید خواهد بود، که اینا همون فعالیت‌های کوچکتر و غیر رسمی را ممکن تا یک حدی ادامه داشته باشه، کمریستر باشه، سازگار باشه با سیاست زنا، ولی او که بخواهند در سطح بزرگ بخواهند انجام بدن قطعا یه اجازه را نخواهند داد من فکر میکنم. و به همین لحاظ نهادهای حقوق بشری و حامیای از اینا کلن باید دیگه به هر حال چاره جز انعطاف پذیری ندارن و کوشش کنن که روش های خلاقانه ای را در پیش بگیرن تا یک سری هم فشار دیپلماتیکی و نفهم رسانه‌ای که وجود داره سر از اونها یکم تکیه کنن و دسترسی حداقلی که میتونه به کودک ها داشته باشن اینا را با اون شکلی که به چه شکل امکان داره از طریق معلمایش وجود داره، از طریق خانواده‌اش وجود داره اون را ادامه بده. ولی در مجموع قطعا که اینا دوست نخواهند داشت که اینا بخواهد به اون شکل قبل ادامه داشته باشه و اینا این کار اجازه نمیدن.
و در آخر آصفه جان، پیام شما چی است به می کودکا، به می دخترایی که دی میان هستن، بی سرنوشت هستن؟ یک بار خو بی سرنوشتیه که اینا سرپرست ندارن، پدر و مادر ندارن، و اکنون که از یک پرورشگاه به پرورشگاه دیگر رفتن و هم به گونه جبری در یک محیط نو، امی که تحت نظارت یک حکومت که محدودیت های شدید را وضع کرده بر دخترها، بر زنها در افغانستان، پیام خودت بر از اونا چی است؟ اگر اونا فرض کنین که این برنامه ما را بشنون، شما با اونا چی گفتنی دارین؟
ما ایره میگم که دخترها و فرزندای عزیزم، اگر ایره بهتون بگم که مسیر زندگی پر از چالش و سختی است، یک چیزی هست که به هر حال همه انسان ها تجربه میکنن و شاید شما خیلی وقتا احساس کنین که خیلی ممکن است تنها شده باشین یا فراموش شده باشین. شما هرگز فراموش، یعنی فراموش نمیشین، چرا که شما خیلی با ارزش هستین، به خاطر اینکه نور و امید هستین و آینده سرزمین شما روشن میکنین. و به نظر من هیچ قدرتی، هر قدرتی شما بگین، اینا هیچ کدوم نمیتونن مثلا باعث بشن که ارزش یا توانایی شما کم بشه. شما یه حق دارین تحصیل بکنین، یه حق دارین که آزاد باشین، یه حق دارین که رویاهاتون دنبال کنین و یه حق دارین که وقتی حتی دنیا بخواد شما رو کنار بگذاره، ما و بسیاری دیگه اینجا استاده هستیم تا حداقل صدای شما باشیم و راه حداقل تا جایی که امکان داره هرچند به اندازه یک شمع روشن کنیم. به هر حال باید قوی بود، باید ادامه داد و ناامید نباید شد، فقط باید ادامه داد.
بسیار زیاد تشکر میکنم از آصفه جان استانکزی، فعال حقوق زنان، فعال مهاجرین و همچنان آگاه امور اقتصادی که در برنامه این حق من است میمان ما بود و نظریات ارزشمند خود با ما شریک ساخت. امروز در رابطه با تصمیم جدید طالبان برای انتقال کودکان بی سرپرست از پرورشگاه‌های خصوصی به پرورشگاه‌های دولتی تحت نظارت طالبان گفتگو کردیم. خب برنامه آذر با این گزارش به پایان میرسانم که شما را از مسئولان پرورشگاه خصوصی در کابل گفتند که آنها سوی حکومت طالبان به صورت شفایی دستور بسته شدن پرورشگاهشان دریافت کردند و همچنان در این میان شفیق مرید آوازخان افغان از بسته شدن پرورشگاه رایان که به حمایت مالی او در کابل فعالیت میکنه هم خبر داده. شما را از فعالان بخش آموزش و پرورش کودکان میگن که انتقال ناگهانی کودکان از محیطی که سالها با آن عادت کردند و مکانهای دیگر میتواند روند سالم پرورش و رشد عاطفی و آموزشی آنها را به گونه جدی مختل کنه. بیاین که این گزارش را که سنا کاکر تهیه کرده با هم یک جا بشنویم.
در پی بسته شدن پرورشگاه خصوصی رایان که از سوی شفیق مرید آوازخان افغان حمایت مالی می شد، شماره از مسئولان پرورشگاه های خصوصی در شهر کابل می گویند که آنها نیز به گونه شفاهی دستور بسته شدن این پرورشگاه ها را از سوی حکومت طالبان دریافت کردند. مسئول یک پرورشگاه خصوصی در شهر کابل بدون ارائه جزئیات بیشتر یک شنبه 18 جنوری در صحبت با رادیو آزادی گفت که واگذاری پیشبرد امور پرورشگاه های خصوصی به حکومت طالبان بدون در نظر گرفتن وضعیت کودکان می تواند پیامدهای منفی بر کودکان داشته باشد. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدا افزود.
طبعا تاثیر منفی داره دیگه، اینا خوش مردمای هست، افراد بی وضاحت هستن، یتیم هست و تعداد کسی بشن نیاز دارن، همینجا درس میخوانن، میخوابن، نام میخورن، تمام اکمالات زندگی برشان میرس. طبعا تاثیر منفی داره، اینا که برن از اینجا باشر از درس بانن هست، زندگیشان عقب بیفتن هم زلقا شون.
این در حال است که شفیق مرید آوازخان افغان نوقت روز شنبه 17 جنوری در صفحه فیسبوک خود از بسته شدن پرورشگاه خصوصی رایان که به حمایت مالی او در کابل فعالیت میکرد خبر داد. او در یک پیام ویدیویی مدعی شد که مسئولان طالبان بدون اطلاع قبلی به این پرورشگاه آمده و به مسئولان آن گفتند که بر اساس فرمان رهبرشان تمامی پرورشگاه‌های خصوصی باید بسته شوند. به گفته آقای مرید همزمان کودکان این پرورشگاه به مراکز دولتی منتقل شدند و فعالیت پرورشگاه رایان متوقف شده است. شفیق مرید در بخش از صحبت خود چنین گفته است:
طفلکان همشان گریه میکردن، خوش نبودن، به خاطر از اینکه عادت کرده بودن همراه همون کارمندایی که در اونجا هست و معلمین و آشپزا و گاردا و مستعفی که داریم. ما در پرورشگاه رایان 21 نفر کارمند داشتیم که او کارمندا برای از اطفال هم پدر بود، هم مادر بود، هم برادر و هم خواهر و هم رفیق و هم دوست صمیمی.
آقای مرید مشخص نساخته که به چه تعداد کودکان دختر و پسر از کدام سال در این پرورشگاه مراقبت می شد. در اطلاعی که در صفحه فیسبوک مربوط به پرورشگاه خصوصی رایان به تازگی منتشر شده ادعا شده که به اساس فرمان رهبری حکومت طالبان فعالیت تمام پرورشگاه های خصوصی از جمله فعالیت این پرورشگاه رسما متوقف شد و این اقدام با فساد مالی، تخلف اداری، مسائل سیاسی یا مذهبی ارتباط ندارد. اطلاعیه افزوده که تجهیزات و لوازم پرورشگاه مطابق دستور به وزارت های مربوط تحویل داده شد. در این حال شماره از فعالان بخش آموزش و پرورش کودکان هشدار می‌دهند که انتقال ناگهانی کودکان از محیطی که سالها با آن عادت کرده‌اند به مکان‌های دیگر بدون شفافیت و برنامه مشخص می‌تواند پیامدهای جدی روانی برای آنان داشته باشد. محب الازغم یکی از فعالان این بخش برای رادیو آزادی گفت که این اقدام می‌تواند روند سالم پرورش و رشد عاطفی و آموزشی کودکان را به گونه جدی مختل کند.
یتیم ماشومان بیا پروایی لحاظ تر نور ماشومان
اطفال یتیم از نگاه روانی نسبت به اطفال دیگر حساس تر هستند. بالای کسی به سادگی باور نمی کنند و زود وابسته نمی شوند. اگر اینها را از محیطی که به آن عادت کردن و در آن احساس مسئولیت می کنند و از افرادی که بالایشان باور دارند دور بسازیم، این کار می تواند آنان را به شوک شدید روحی روبرو کند.
ماشومان اروایی شاک سر مخامخ کری.
مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در اوایل سال گذشته میلادی گفته بودند که بیش از 50 پرورشگاه در افغانستان تحت مدیریت این وزارت قرار دارد و در آنها از حدود 10,000 کودک یتیم و بی‌سرپرست مراقبت می‌شود. پرورشگاه های خصوصی در افغانستان در سالهای گذشته در کنار مراکز دولتی با حمایت برخی افراد از جمله هنرمندان و نهادهای مدنی ایجاد شدند و مسئولیت سرپرستی، آموزش و تامین نیازهای اولیه شمار از کودکان یتیم و بی سرپرست را بر عهده داشتند.
آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
هر بار بلرزد دخت افغان جانان ایم به کندی بردی دلما